غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، علی 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 علی. من قدیری هم محمد حسن خانی 10 ساله از کاشان.
گل قاصدک خبر داد قدیر خم رسیده، به باغ سبز اسلام بهار نو دمیده. نبی در آخرین هر سخنها از علی داشت، گل سرخ ولایت میان سینه ها کاشت. رسول حق در آن روز پیامش از ولی بود، گل باغ ولایت چه کس غیر از علی بود. علی یار محمد، علی خیبر بشرا بود، علی امام اول و علی شیر خدا بود. فاطمه قدسی هستم، 10 سال افغان، من قدیرم.
علمدار علی، سپهدار علی، میونه مرکه و جلودار علی. عجب غیرتی، عجب جرعتی، محاله بشه دوباره تکرار. علی علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی. سید حسین میر خلف هستم از دورچه اصفهان.
بابا علیه، نفر اول دنیا علیه، من سلامام به سمت ندفت و خدا حافظیم یا علیه.
بر عید قدیر، عید اکبر صلوات، بر چهره نورانی حیدر صلوات، بر فاطمه این عید هزاران تبریک، بر یک یک اهل بیت، اهل کوثر صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی متشکرم از همه گلدخترها و گلپسرهای عزیز، پسرهای علوی، دخترهای زهراییمون که زنگ میزنن و برای ما شعر و روایت و آیه و متن ادبی در منظرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام میخونن. میدونم که تعدادی از شما بزرگواران هم زنگ میزنید و دوست دارید که صدای گرمتون رو پخش بکنیم، اما روال برنامه ما اینه که فقط صدای بچه‌ها رو پخش بکنیم. ولی خیلی متشکرم از همه شما، مخصوصا آقای غلام بافرانی عزیز، انشالله که خدا به شما سلامتی بده. اما میخوایم دلمون رو ببریم یک جایی که فکر میکنم همتون تو این دقایق دوست داشتید در چنین جایی باشید و اون حس عمیق و واقعی رو در اون سرزمین تجربه بکنید، حس بودن حضرت رسول و حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام در قدیر خم و در اون حجت الوداع، حجت الوداع که آن چه شد که همه ما داریم همچنان بهش افتخار میکنیم. برای اینکه ما خودمون نمیتونیم بریم، اما یکی از عزیزان اونجا حاضر هستند و میتونن بگن که این روزها و مخصوصا در چنین روزی در مکه چه خبره. گزارشگر اعزامی سازمان صدا و سیما به سفر حج جناب آقای موسوی عزیز الان در مکه هستند و میتونن برامون گزارش بدن که چه میگذرد در آن سرزمین. آقای موسوی سلام به شما، عیدتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همکار گرامی خودم جناب آقای حسینی عرض سلام و تبریک و شادباش دارم و خدمت همه شنونده های خوب و با صفای رادیو معارف. همونطور که فرمودید افتخار دارم که از مکه مکرمه در این ساعات و روزهایی که همین حوالی ظهر بود دیگه، تقریبا یکی دو ساعت دیگه بود که هست، که در واقع اون فرمان الهی توسط آقا رسول الله انجام می شود و دین خدا با ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کامل می شود. در همین چند 60 یا 70 کیلومتری مکه است، منطقه قدیم نزدیک جحفه، که پیامبر فرمود آنهایی که پیش رفتن برگردن و آنهایی که هنوز نرسیدن صبر میکنیم تا برسن، و در آن مکان فرمان مهمی و آقا رسول الله ابلاغ میکنن که و ولایت علی بن ابی طالب رو ابلاغ میکنن و دین خدا رو کامل میکنن. و نکته مهمتر از اون که پیامبر میفرمایند، نکته خیلی مهم و کلیدیه که همه رو مکلف میکنن تا قیامت و تا الی یوم القیامه باید مبلغ این پیام باشیم.
بله.
حاضران به غایبان، فرزندان به پدران برسانن پیام قدیر رو. انشالله همه مبلغ قدیر باشیم، هر اندازه‌ای که میتونه سهیم باشه. حجاج عزیزمان هم در واقع این ایام بر حسب وظیفه و به عشقی که به مولا امیرالمومنین دارن اینجا مراسم به سهم خودشون در قدیر سهیم بودن و
جشن‌های
رو در مکان‌هایی که متعلق به سه مقام معظم رهبری بود برگزار کردن. بنده هم دیشب و امروز هم قول میدم این اتفاق بیفته، چون مستحضرید که خانه کعبه مکان ولادت تنها شخصی است که در اونجا افتخار پیدا میکنه و اون هم وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام. بنده در مستجار در رکن یمانی، همان جایی که شکاف خانه کعبه شکاف برداشت و وجود نازنین امیرالمومنین که مادرشون حضرت فاطمه بنت اسد از آنجا وارد شدن و ولادت اون حضرت در پاکترین نقطه در تنها قبله مسلمین در واقع به دنیا آمدن، آنجا به یاد همه مردم عزیز بودم. شما میدانید مستجار یعنی پناهگاه.
بله.
اونجا روایت هست که به اینجا به پناه بیارید، مردم اونجا پناه میارن، دعا میکنن، و روایت صریح امام صادق علیه السلام که رکن یمانی دری از بهشت هاست، دری یکی از درهای بهشتی که تا الان بسته نشده. اونجا من به یاد مردم بودم، دعا کردم و گفتم خدایا این مردم عزیز رو در این امتحانی که امروز مقام معظم رهبری فرمودن تو همه این سالها پیروز بودن، انشالله به حق امیرالمومنین پرچم شیعه و پرچم انقلاب انشالله برافراشته بشه و بهترین رو انتخاب بکنن و بهترین ها رو که امروز خدا به همه بشریت در واقع داد، امروز بهترین رو خدا داد به ما، امروز ولایت امیرالمومنین رو به همه عالم عنایت کرد. خدایا به حق این بهترین که ولایت علی ابن ابی طالب، آقا جانمون حضرت علی، هر کسی هر حاجتی داره، هر خواسته ای داره، از سایه براش حاجت روا بود، مریض های منظور رو عنایت بکن، انشالله که زیر سایه امیرالمومنین همه ما باشیم. حافظ علیه السلام میفرمایند جمله پایانی آقای حسینی عزیز، قدیر روز لبخند به روی مؤمنانه، هر کسی روز قدیر به برادر ایمانیش لبخند بزنه در قیامت به اون نظر رحمت میکنه و هزار خواستش رو برآورده میکنه. یا امیرالمومنین انشالله که همه ما بتونیم ببینید چقدر عظیمه که میگه اگه لبخند بزنید به هم، همه حوائجتون رو در روز قیامت هزار خواسته برآورده میشه و در روز قیامت خدا به او با نظر رحمت نگاه میکنه. انشالله که عاقبت بخیر بشین. ممنونم،
خیلی متشکرم، افتخار ما بود آقای موسوی عزیز. حتما خیلی خیلی متشکرم که حج شما مقبول و سعیتون مشکور باشه. ما رو حتما دعا بفرمایید و خدا نگهدارتون، عیدتون مبارک باشه.
یا علی مدد، خدا حافظتون
باشه. یا ایها الرسول بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
علي شاه علي راه علي ما علي نصر من الله علي زمزم يهر دل آقاه علي حسن حصينات علي عين يقينات علي ماء المعينات علي حبل متينات بكوري دو چشم دشمنانش فقط هیدر امیر المؤمنین.
عید همتون مبارک باشه دوستان عزیز، شنوندهای محترم رادیو معارف، رادیو گفتگو، بیننده های دوست داشتنی ایران صدا، روبیکا و سایت رادیو معارف، خیلی خیلی متشکرم از همتون که در این روز عزیز در کنار ما هستید. ویژه برنامه زندگی من قدیریم رو میشنوید. در خدمت شما این و در محضر جناب آقای دکتر محمد رضا فخر روحانی، عضو محترم هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه قم و محقق در زمینه تاریخ شیعه که کتاب ارزشمندی نوشتن درباره علامه امینی، مؤلف کتاب ارزشمند القدیر. خب جناب آقای دکتر، در بخش قبلی از مقدماتش برمون فرمودید، اما بریم به سراغ این که علامه امینی چطوری وارد حوزه شدن، چطوری به نجف رفتن و چطوری اصلا به موضوع قدیر توجهشون جلب شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مرحوم علامه امینی خب تبریز به دنیا اومدن. ایشون در مدرسه طالبیه تبریز که از حوزه های علمیه بسیار با سابقه تبریز هست شروع کردن به تحصیل کردن. اساتیدی که ایشون داشتن همه از فارغ التحصیلان بسیار رده بالای حوزه نجف بودن. ایشون یه استادی داشتن در تبریز به نام مرحوم آیت الله خسروشاهی.
بله.
که او آقا مؤلف کتابی بود به نام احداء القدیر فی معنی حدیث القدیر الى اخیه البار البصیر، و این کتاب به عربی چندین بار چاپ شد. چند سال پیشم فارسیشو من دیده بودم اومد بیرون اینها. و آیا امینی اونجا در واقع میشه گفت این درسای اولیه رو گرفتن. اما در احوالات شخصی آقای امینی اینگونه نقل میکنن که ایشون از سن خیلی کم خیلی مشتاق زیارت امیرالمومنین بودن، حتی یک بار بدون اجازه و بدون اطلاع پدرشون همراه با قافله ای که با کاروانی که داشت میرفت طرف نجف رفتن.
چقدر عاشق بودن واقعا.
بله، پدر ایشون میبینه که دو روز میگذره و آقای امینی نمیاد منزل، نگران میشه، میره مدرسه، از همحجریاش میپرسه، یکیشون میگه که آره آقا عبدالحسین به ما گفت که فلان کاروان داره میره، منم دارم،
منم عازم شدم،
منم عازم.
باری کلا
پدر ایشون سراسیمه میره و در میانه راه پیدا میکنه ایشون رو و ایشون رو برمیگردونه میاره تبریز. بعد پدر بزرگ علامه امینی به پدر علامه امینی میگه این بچه اگه نفرستی نجف این بچه آسیب میبینه به لحاظ روحی.
و پدر بزرگ اونجاستی باید بره.
بله، پدر بزرگ آقای امینی که دو هفته مثلا 12 سالش بود برمیداره و میبره نجف و معرفیش میکنه به مراجع تقلید اون موقع نجف. آقای امینی دو دوره نجف بودن، یه دوره 7-8 ساله ایشون نجف بودن که البته تابستان ها به ایران میومدن چون ایشون نمیتونستن هوای داغ تابستان نجف رو تحمل بکنن و اینا میان. بعد از اون دوره مثلا حدود 7-8 سال که ایشون نجف بودن، کمتر از 2 سال ایشون در تبریز میمونن، اما میبینن دیگه نمیتونن طاقت بیارن نجف رو، دور باشن نجف و اینا، دوره برمیگردن نجف. در این دوره دومی که ایشون نجف بودن و رفته بودن نجف و اینها، یه استادی داشتن به نام آقای شیخ مرحوم آیت الله شیخ احمد اردبیلی. من فقط در همین حد اسمشون رو میدونم، یعنی هیچ بیوگرافی چیزی دیگه ما متوجه نشدیم، یعنی هرچند من جستجو کردم چیز پیدا نکردم. اون آقا برای ایشون 14 جلسه درس امامت و ولایت میکرد.
خب
این 14 جلسه درس امامتی که این استاد برای امینی میگه، چون استعداد خاصی در آقای امینی دیده بود، این درسو میگه. اون یک تک نسخه از این کتاب بیشتر وجود نداره، اونم تو کتابخانه علامه امینی در نجفه که من فقط تصویرشون دیدم، اسکنشون دیدم.
خب
اسمش هم از کتاب المجالس که به خط خدای امینیه.
خب بله، جناب آقای دکتر فخر روحانی، من خدمت شما شرمنده و بیننده عزیز بگم، وقتی که از امامت و ولایت میگن، از علامه امین، از این زحماتشون میگن، منقلب میشن که چند لحظه سکوت میشه. بفرمایید.
بعد آقای امینی مکرر مشرف میشن حرم امیرالمومنین. از حضرت میخوان که یه راهی جلوشون بذاره که در واقع خدمتی بتونن بکنن. اونجا تو حرم امیرالمومنین بس غدیر به ذهنشون میرسه. آیا امینی که شروع میکنه کار کردن روی غدیر، میشینه اول غدیریه ها رو جمع میکنه،
یعنی
از اولین اشعاری که در باب غدیر از زمان خود روز واقع غدیر که حسان ابن ثابت گفت تا زمان خودش، اینا به طریق تاریخ به لازه تطور تاریخی جمع آوری میکنه، سیر تاریخی. آیا امینی این مجموعه رو که کتاب خیلی پرحجمی بود و اینها، همه رو دقیقا خیلی دقیق بازنویسی میکنند و اینها، و برای پیدا کردن این شعرام خیلیشون زحمت میکشن. یکی از زحمات مرحوم های امینی اینه که ایشون غالب علمای اهل سنت عراق رو رفتن در خونه شون و کتاب رو ازشون گرفتن،
مراجع حضوری داشتن، شخصا باشون صحبت کردن، کتاب ازشون گرفتن،
کتاب گرفتن، اون شعر رو بازنویسی از روش نوشتن،
دور کتاب دادن بهشون پس دادن.
حالا این وسط خاطره خیلی زیاد، خاطراتشون خیلی زیاده، من فقط این نکته بگم ایشون این کتابو جمع میکنن. کتاب خیلی قطوری میشه.
آره.
اسمش میذارن شعراء الغدیر.
خب
این کتاب رو ایشون میبرن به مرحوم آیت الله قاسم الحسن اصفهانی که مرجع تقلید اعلم شیعه بودن، نشون میدن و میگن آقا شما نظرتون رو بگید. خب مرحوم آصف الحسن اصفهانی به هر مرجع تقلید اعلمش حوزه نجف بودند، رئیس حوزه نجف بودند، خب اشتغالات فراوان اینها، بخوین کتاب باشین چند روز دیگه بیاد بگیر. وقتی میرن آقای امینی چند روز بعد میرن اونجا، خب آقای امینی موقع فضلای قابل در واقع میشه گفت که بسیار قابل توجه و معروف حوزه نجف بودند، میرن اون کتاب رو از آقای آصف الحسن اصفهانی بگیرن. مرحوم آصف الحسن اصفهانی رو کلمه میگه شعرا خط میکشه، میگه نه خود الغدیر اسمش رو بگذارید. بعد آقای امینی میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع این شعرهایی که جمع آوری کردن رو، بعد آقای امینی میاد این کتاب، این اشعاری که جمع آوری کردن رو با مطالب دیگری که سلسله سند حدیثی بوده اینها رو چیکار میکنن؟ اینها رو در واقع میشه کتاب رو میپرورونه اینها.
بله.
اصل الغدیر 20 جلده، 11 جلده چاپ شده، 9 جلدش هنوز چاپ نشده.
هنوز چاپ نشده.
بله، 9 جلد چاپ نشده که این 11 جلدی که چاپ شده اینها تازه میشه با این همه عمری که داره، میگن این نسبت به اون 9 جلد مثل اینه که شما مرحله دبستان رو به مرحله دوره دکترا در دانشگاه تشبیه بکنید. یعنی اصل الغدیر تو نوجل نیست که انشاب نشده.
عجب.
بله. و بحث دیگری که وجود داره اینه که وقتی آیه امینی میشینن این کار میکنن، نکات خیلی خیلی قابل توجه این است که آیه امینی فقط شعرهای مسلمان اعمشیه و سنیو نمیارن. شما اگه الغدیر رو ملاحظه فهمه، شعرهای مسیحی که در باب امیر المومنی شعر گفتن و به خاطر شعری که برای امیر المومنی گفتن اون مسیحی ها رو به شهادت رسونن، آیه امینی همه اینها رو با ادله تاریخی اونجا آوردن. یعنی بحث غدیر بحث فرا اسلامیست، فرا ادیانیست، یه بحث بین ادیانیست. یعنی اصلا شما میتونید بر مبنای بحث غدیر گفتگوی بین الادیان ایجاد بکنید با شواهدی که اینجا وجود داشته،
تأثیر و تأثیر غدیر بر دیگر ادیان و بالعکس. خب. شعرهایی که از دیگر برای غدیر گفتن.
حالا من این نکته میگم خدمتتون، بنده چندین سفر بر پیدا کردن اونهایی که در جوانیشون آقای امینی دیده بودن، من هندوستان رفتم، خیلی از اون آقایون رو دیدم، البته اونها دیگه در غیر حیات نیستن. بله. اونها دیگه از دنیا رفتن. یکی از اونها به من اینی میگفت، به من میگفت که فلانی، به من میگفت، میگفت فلانی، میگفت موقعی که میگه آقای امینی میامده هند برای تحقیقات علمی که منابع پیدا بکنه، میگفت ما دانشجو بودیم، میگفت که آقای امینی جاش تو خونه پدر ما بود، برای استراحت میومد منزل پدر ما. بعد این آقای دکتر به من میگفت، خدا بیامرزدش، سال 2019 در شیکاگو در امریکا ایشون فوت شدن، ایشون به من میگفت، میگفت که آقای امینی با اون همه کار مستمری که میگو کرده بود با اون سن بالا و خیلی خستگی داشت، میگو تازه وقتی میومد خونه ما ازش میخواستیم بر ما یک دوره تاریخ امامت و ولایت بگم، میگو بر ما جوری درس بگم که اصلا انگار آقای امینی همه ساعت کار علمی نکرده بود، مثلا کار تحقیقی تو کتابخونه نکرده بود،
از شاداب درس میدادن.
بله. بعد نکته چیز دیگه است، اون شاگرد خصوصی های آقای امینی من رفتم تو کشورهای دیگه پیدا کردم و اونا رو دیدم،
یعنی
من برای نوشتن این کتاب رفتم اونا رو پیدا کردم. حالا بحثی که وجود داره اینه که اون آقایون به من میگفتن، میگفتن آقای امینی اشعار عربی غیر مسلمان ها مثلا مسیحیان هم آورده. اونا من میگفتن که ما در هندوستان هندوهایی داریم، مسلمان نیستن، هندو. هندوهایی داریم که در مدح امیرالمومنین شعر آوردن. یعنی اصلا شما واقع قدیر رو یه واقع درون اسلامی نبینید، شما واقع قدیر رو به عنوان یک در واقع راهی پلی برای گفتگوی بین ادیان باید بهش نگاه بکنید.
بله بله.
آقای امینی اینجوری در واقع کار کردن و اومدن جلو، خب واقعا عمرشون روشون گذاشتن سر القدیر. آقای امینی کتاب های دیگه هم دارن، ولی القدیر ایشون در واقع پررنگترین، درشترین و درخشانترین کاریست که از آقای امینی همه ما میشناسیم.
بسیار خوب، میدونم که حتما گفتنی بیشتر داره، یک فاصله دیگه هم خواهیم گرفت و باز هم خدمت شما خواهیم رفت. چون از هند گفتید، من از یک شاعر هندی تکبیت بخونم برای همه شمدایی عزیز که: یا امیرالمؤمنین، تن بی جان مرا عیش ابد میبخشد، یک نگه از تو که دارد اثر آب حیات.
مهمونم علی جوی لیلا و من، مجنونم علی ای جونم علی ای جونم علی، من یه عمره که حیرونم علی، نیومدم حرم داغونم علی ای جونم علی ای جونم علی، آسمون تو ستاره میشم، نبینم اتاقا بیچاره میشم، جا بهم ندیا باره میشم، ایدم شب دیدن تو میکشه منو، مثل شبای بیقراری میشم، مثل بارونای بهاری میشم، هیدر روح الله عین الله اسد الله ولی الله، هیدر روح الله عین الله اسد الله ولی الله، هیدر روح الله عین
امروز اگر کسانی، هر کسی در دنیای اسلام، اونایی که با معارف اسلامی آشنا هستند، مراجعه کنند به قرآن، مراجعه کنند به ضوابطی که در قرآن برای بندگی حق و زندگی و جهتگیری بندگان حق یعنی ملت‌ها در قرآن معین شده است، وقتی به این مراجعه کنن امکان نداره به نتیجه‌ای برسن جز نتیجه امامت امیرالمومنین علیه السلام و اون چه که دنباله اوست. هر کسی در دنیا، این ادعای ماست، میتونیم این ادعا رو کاملا ثابت کنیم، هر کسی در دنیای اسلام، روشن فکران، متفکرین، صاحبان عقیده، کسانی که با یک عقیده دیگری بار آمدن از اول، اگر قرآن را ملاک قرار بدند، ارزش‌های قرآنی، ضوابط قرآنی رو برای زندگی جوامع بشری، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند جز اینکه کسی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام بایستی بر جوامع اسلامی حکومت بکنه. یعنی راه اینه، راه امامت است.
مولا جان من این خسرو به خوبان من این، مولا جان من این خسرو به خوبان من این، مولا جان من این.
عید همه شما شنوندگان محترم مبارک باشه. خیلی متشکرم از دوستان عزیزم در رادیو گفتگو که این برنامه به صورت زنده پوشش دادن و این عید رو یک بار دیگه به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک میگم. باهاتون خداحافظی میکنیم. اگه تمایل دارید میتونید برنامه ما رو از رادیو معارف بشنوید. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم که همچنان شنونده من قدیری هم باشید.
مولا جان من خسرو به خوبان من، مولا جان من خسرو به خوبان من.
خب رسیدیم به ساعت 11:53 و افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و در محضر جناب آقای دکتر محمد رضا فخر روحانی از محققین محترم در زمینه تاریخ شیعه. بحث درباره علامه امینی است، صاحب کتاب ارزشمند القدیر. و یک مقدمه فرمودن آقای دکتر درباره این که چطور وارد حوزه و نجف شدند و توجهشون به قدیر جلب شد و فعالیت هایی که داشتن انجام میدادن. خب آقای دکتر فرمودید که از شعریشون شروع کردن، اما ایشون یک عالم بودند، یک کسی بودند که در حوزه مسائل دینی تحقیقات داشتن، پژوهش کرده بودند، تدریس میکردن و حتما نگاهشون متفاوت بوده. به صورت علمی با این موضوع برخورد کردن. خواستم ببینم که روش علمی ایشون برای تألیف کتاب القدیر چطور بوده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته قبل از پرداختن به سوال شما جواب بدم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یکی از چیزهایی که بنده توی این چندین سال چیزی این زندگی نامه که بنده برای آقای امین نوشتم چیزی حدود 12 سال طول کشید. یعنی از زمانی که در واقع اون طرح اولیه نوشتم تا زمانی که کتاب در بیرمنگان در انگلستان چاپ شد.
چه سالی؟
2019 میلادی بود چاپ شد. عرض میشه خدمت مبارکتون که البته چاپش خیلی خورده زمان برده بود.
بله.
نکته که وجود داره اینه، من میخوام این نکته رو بگم خدمتتون. مرحوم آقای امینی یه کار شاخصی انجام داد و اون رو نوعا من کمتر دیدم بگم، ولی من اینجا این عرض میکنم خدمت.
استفاده میکنیم بفرمایید.
زمانی که مرحوم آقای امینی در نجف بودن، خب ایشون به عنوان یه عالم برجسته بودن.
بله.
طلاب و فضلای آذربایجانی که در نجف بودن در اون دوره طلایی حوزه نجف پیشنهاد میکنن به آقای امینی که ما میخوایم شما رو به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی بکنیم و به هر حال اون مثلا بیت و چیزای دیگه جالش دیگه مثلا عالمی که میخواد به عنوان مرجع مطرح بشه
آدابی داره دیگه
به آدابی داره بلد. مرحوم آقای امینی اینا رو نهی میکنن. البته نکته که وجود داره اینه که آقای امینی به حیث ظاهر ایشون کلاس درس نداشتن، ولی طلاب و فضلایی بودن که اینها خصوصی میرفتن پیش آقای امینی، هین این که به آقای امینی در نوشتن القدیر، در جمع‌آوری مطالب، در چینش مطالب کمک میکردن، از آقای امینی درس میگرفتن. همه اونها جز علمای بسیار برجسته شدن. یعنی شما مثلا فرض کنید شخصیت رده دو پیدا نمیکنید بین اونهایی که سالها با آقای امینی منوس بودن.
همه تراز اول بودن.
اما نکته که وجود داره این است که آیا امینی از شهرت مرجعیت در نجف گذشت
خوب.
به برکت کاری که روی القدیر کرد به شهرتی رسید که شاید کمتر مرجع تقلید در طول تاریخ شیعه بهش رسید.
نکته خیلی مهمی ها کردم.
یعنی اون دوره اگه کسی مثلا فرض بفهمه آیا امینی به عنوان مرجع مطرح میشد، شاید مثلا بعد از مرحوم آصف الله حسین اصفهانی آیا امینی مطرح میکردن. خب اون دوره که از شهرت مرجعیت با همه حواشیش زدن و خود را خادم امیرالمومنین دانستن و امیرالمومنین کردن، خب نتیجهش میشه این. یک نکته بعدی که وجود داره این است که مرحوم آقای امینی وقتی که داشتن کار میکردن تو این زمینه، خوشبختانه یک سری از افرادی بودن، ارادتمندان و آقای امینی بودن که اینها بعدها جز شخصیت‌های بسیار برجسته در دنیا شدن. عرض کردم خدمتتون.
فرمودید بعد
آقای امیر مرحوم آقای امینی خودشو وقف امیرالمومنین کرد شد این. اونهایی که با آقای امینی بودن همشون شد شخصیت‌های برجسته شدند. اینها از پسرای آقای امینی گرفته تا دیگران. من یه نمونه کوچیک به شما میگم. یه استاد عراقی اهل اصالتا اهل کرکوک عراق به نام مرحوم دکتر صفا خلوصی، ایشون شیعیان کرکوک، متأسفانه ایشون در ایران نوعا شناخته شده نیست.
بس.
حتی در خود کشورهای عربی هم خیلی ایشون نمی‌شناسن، جز نظریه پردازهای علم ترجمه است در دنیا. فارغ التحصیل دانشگاه لندن بوده. بنده رساله دکترای ایشون در دانشگاه لندن رو به دست آوردم. ایشون رساله دکترای ایشون در دانشگاه در رساله دکترای مرحوم آقای دکتر صفا خلوصی در دانشگاه لندن تأثیر شیعه بر ادبیات عرب است. این با الهام از جلد اول القدیر نوشته شده. و همچنان یک رساله بسیار در واقع قابل توجه در منشورات دانشگاه لندن حساب میشه تو قسمت مطالعات اسلام و شیعه شناسی. گفتم متاسفانه حتی من با خود اساتیدی که اهل کرکوک عراق صحبت میکنم خیلیشون نمیشناسن ایشون رو، ولی آقای دکتر صفا خلوصی در محافل شرق شناسی و اسلام شناسی و عرب شناسی اروپا بسیار شخص معروف، یعنی خصیصین میشناسن. حیف که اون نسل جوان و اینها اینا رو نمیشناسن. بس آقای امینی این است که اساسا وقتی آقای امینی وارد بحث القدیر شدند اینا، یک نگاه در واقع تاریخی داشتن و ایشون از ادله اهل سنت استفاده کردن. مرحوم آقای امینی وقتی که داشتن کار میکردن معروفه، میگن ایشون به رجال اهل سنت و خود اهل سنت مسلط‌تر بود به رجال اهل سنت. یعنی خود علمای اهل سنت گاهی میومدن سوالای رجالیشون آقای امینی میپرسیدن. یعنی ایشون اینگونه به
مسلط
بود. بس من حتی با بعض مهندسینی که تو سن خیلی بالا بودن و اینها در سن جوانی آقای امینی رو دیدن صحبت کردن، به من میگفتن وقتی ما یه سوال فقهی، مهندسین سنی اهل بغداد، میگفتن که وقتی ما یه مسئله شرعی رو از آقای امینی میپرسیم، اول نظر فقهی ائمه اهل سنت رو میگفتن، بعد میگفتن که نظر شیعه هم اینه. یعنی اینجورشون مسلط بودن و جامع الاطراف بودن. و واقعا میشه گفت که یه حافظه بسیار عجیب مرحوم آقای امینی داشتن، همت بسیار عجیبی داشتن. ایشون معروف بود که در بعضی سفرهایی که به هندوستان رفته بودن گاهی تا روزی 18 ساعتشون کار میکردن و اصلا خستگی حس نمیکردن به اینها. خب یه همچه در واقع شخصیتی با این در واقع ارادت ورزی که دارن، با این در واقع سازوکاری که وجود داره، باید نتیجه گیرش میشه. جالب اینه که مرحوم آقای امینی به لحاظ مثلا تعریف امروزی بودجه پژوهشی هم نداشتن آقای امینی.
بله.
یعنی موارد فراوانی نقل شده که واقعا آقای امینی در اوج اسرت داشتن همچنان رو به سر قدیل کار
می‌کردن. ولی الحمدلله برکت پیدا کرد. بله. کاری که پیدا کردن. جناب دکتر، میدونم وقتم خیلی محدوده، اما یک بخشی از